بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
ويحتمل الفرق بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة. بحث ما در تنبیه چهارم در مورد این بوده است که بعضی از علما مانند وحید بهبهانی به اخباری ها اسناد دادند که در شبهات حکمیه تحریمیه مولانا سفید چهار نظریه در بین اخباری ها وجود دارد. یکی توقف و دیگری احتیاط و قول سوم حرمت ظاهری، قول چهارم حرمت واقعی. همونجور که در جلسه گذشته بیان شد، غرض مرحوم شیخ از این تنبیهات تقویت و تثبیت اصل براءت، بیان حدود و میزان اعتبار اصل براءت. مثلا الان در تنبیه پنجم که در ادامه میخونیم میگه اگر یه اصل موضوعی باشه، یه اصل سببی باشه، حاکم بر اصل براءت هست و اصل براءت جاری نمیشه. خب یعنی چی؟ تعیین حدود و میزان اعتبار اصل براءت. در این تنبیه هم مرحوم شیخ در سرد این است که اصل براءت رو که نظریه خود مرحوم شیخ هم بوده رو تقویت و تثبیت کنه. اگر ما گفتیم که این نسبت وحید بهبهانی صحیحه، ما در شبهات حکمیه تحریمیه که نصی وجود نداره چهار قول، پنج قول داریم و خانخا قول به براءت مورد آماج شدید قرار میگیره، اختلافات شدید در این موضوع ایجاد میشه، قول به براءت چندان تو چشم نمیاد. مرحوم شیخ میگن که احتمال داره همه اینا یه معنایی رو قصد کردن. یعنی کسی که میگه توقف مرادش لزوم اجتنابه، احتیاط هم همین معنا رو قصد کرد، حرمت ظاهری حرمت واقعی هم همین معنا رو قصد کرد. در این صورت ما دو قول بیشتر نداریم، قول به براءت و قول به لزوم اجتناب. بعد در ادامه میگه که البته احتمال هم داره که نظر اینها متفاوت باشه، چون که توقف از جهتی اعم از احتیاط است، چون در جایی که احتیاط ممکن نیست اما توقف ممکن است، و از طرفی هم احتیاط اعم هست، چون احتیاط هم در شبهات تحریمیه مطرح می شود و هم در شبهات وجوبیه، اما توقف در شبهات وجوبیه مطرح نمی شود، چون در شبهات وجوبیه احتیاط به فعل، نه احتیاط به چی باشه؟ ترک و توقف باشه. بعد از این وارد حرمت واقعیه و حرمت ظاهریه میشن که آیا کسی که حرمت ظاهریه میگه با کسی که حرمت واقعیه میشه دو مطلب متفاوت رو ذکر میکنن؟ ایشون میگه شاید کسی که میگه حرمت ظاهریه معناش اینه که این استعمال دخانیات، دقت کنید، این استعمال دخانیات حکمی در واقع دارد و ما چون دسترسی به اون حکم نداریم فعلا علی ظاهر حرام است. یه حرمت ظاهریه. حکم رو چی رفت الان؟ روی واقع مجهول الحکم. اما کسی که میگه حرمت واقعیه میگه درسته استعمال دخانیات یه حکمی داره، ما هم علم نداریم، اما الان استعمال دخانیات مشکوک الحکمه نه مجهول الحکم. چون اگه مجهول الحکم بشه، حکم حرمتی که شما فعلا ثابت میکنی نظر به جهل داشتی، نتیجه چی میشه؟ حرمت ظاهری دیگه. حرمت در چه فرضی ثابت شد؟ در فرض این که من جهل به حکم واقعی دارم. پس یه حکم واقعی داریم که من دسترسی ندارم، یه مرحله ظاهر داریم که فعلا تکلیف اینه. اما اگر گفتیم نه، استعمال دخانیات یه موضوعه که من خوشو نمیدونم، اما از جهتی هم استعمال دخانی اصلا مشکوک الحکمه، نمیدونیم اصلا حکمش چیه چون نصی نداریم، فرض اینه دیگه، میشه استعمال دخانیات مشکوک، میشه موضوع مشکوک نه مجهول. وقتی موضوع مشکوک شد خودش موضوع مستقل نیست، لذا حکم به حرمت روی موضوع مستقل رفته، به خود استعمال دخانیات فعلا کاری نداریم، لذا میشه حرمت واقعیه. قرار ما این احتمال اول و دوم مورد مقبول خود شیخ هم نیست. این در بحث جلسه گذشته، اما ابتدا جلسه امروز خوب دقت کنید. ابتدا جلسه امروز احتمال دوم در مورد فرق بین حرمت ظاهری و حرمت واقعی. مرحوم شیخ میگه اونی که میگه حرمت ظاهری منظورش اینه، اصل اولیه در اشیاء اباحه، استعمال دخانیات مطابق اصل اولیه چه؟ حلال است. اما ادله وارد شدن که این را فعلا به حسب ظاهر چکار کردن؟ حرام کردن. حرمت ظاهری است چون مطابق با اصل اولیه نیست. اگر ما بودیم و اصل اولیه در اشیا که طبق نظر مشهور هر اباحه هست، خب ما حکم به حلیت می دادیم، اما در اینجا حکم به حرمت دادیم، ادله حرمت رو ثابت کردن به حسب ظاهر، یعنی تعیین وظیفه عملیه فعلیه. کسی که میگه حرمت واقعی چی رو لحاظ کرده؟ او اصل اولیه در اشیا رو چی می دونه؟ حظر می دونه، من می دونه. خب اگه الان ما حرامش میکنیم، این مطابق با واقع یا مخالف با واقع؟ مطابق دیگه. حکم رو بردیم رو واقع به ما هو واقع. وقتی حکم بره رو واقع به ما هو واقع، میشه حرمت چی؟ واقعیه. پس دو تا مطلب بیشتر نیست. قائل به حرمت ظاهری چون اصل اولیه در اشیا را اباحه میداند، لذا حکم حرمت را در مرحله ظاهر ثابت میداند، نه به حسب واقع و اصل اولی. قائل به حرمت واقعیه چون اصل اولیه در اشیا را حظر و من میداند، یعنی واقع اولیه را چی میدونه؟ حظر و من میدونه، الا ما خرج به دلیل، میگه این مورد خارج نشده، این مورد سر جاش هست، لذا حرمت حکم واقعی است به حسب اصل اولیه. لذا تعبیر آورده به چی؟ حرمت واقعی. لذا حرمت ظاهری و حرمت واقعی غیر اصطلاحیه که در کتاب‌های اصولی گفته میشه. این احتمال دوم. احتمال سوم. با من همراه باشین لحظه. احتمال سوم. کسی که میگه حرمت ظاهری معناش اینه که ما حکم واقعی رو نمیدونیم. مشهوله. اما استعمال دخانیات حرام هست مطلقاً. مطلقاً یعنی واقع میخواد هر چی باشه باشه، واقع چه حرام باشه، واقع چه حلال باشه. حالا که دسترسی به واقع نداشتیم، استعمال دخانیات مطلقاً حرام است. نتیجه اینه که شما اگر استعمال دخانیات انجام دادی مطلقاً چوب میخوری، چه واقعش حلال باشه چه واقعش حرام باشه. منظورش از حرمت ظاهری اینه که شما در ظاهر موظف هستی این حکم را رعایت کنی. اما حرمت واقعی منظورش چیه؟ منظورش حرمت واقعی این است که استعمال دخانیات اگر در واقع حرام باشه تو چوب میخوری، اما اگر در واقع حرام نباشه تو چوب نمیخوری. بعد مرحوم شیخ میگه که به نظر ما، نظر اخباری ها، اونایی که میگن حرمت ظاهری و حرمت واقعی، من سوم اراده کردم، همین معنی سومی که الان ذکر شده. میگه چرا؟ چون متن کتاب‌های اخباری رو که مراجعه می‌کنی خودشون هم دارن میگن که اگر کسی یه محتمل تحریم را مرتکب شد، در صورتی که این حرام از کار در بیاد چوب می‌خوره، که ما قبلا میگفتیم چوب نمی‌خوره از باب چی؟ قبح عقاب بلا بیان. اونم میگه چوب می‌خوره. بعد دو مرتبه میگه که اینا نظر به حرفای ما داشتن، درست هم هست. پس این که میگن استعمال دخانیات هر حرمت واقعی داره، معنای حرفشون اینه که اگر اتفاق بیفته که در واقع حرام باشه چوب میخوره، اما اگر در واقع حرام نباشه چوب نمیخوره. حرمت واقعی معناش این است که احتمال وجود حرمت در واقع، اما حرمت ظاهری یعنی حکم جدیدی ثابت شد با واقع هم کاری نداریم، شما موظف به رعایت این حکم ظاهری هستی. این دو تا احتمال رو بخونیم. ظاهرا ما مشکوک داریم بس بونم داریم. ما تعبیر فقط اختلاف در تعبیرها داریم توضیح میدیم. میگیم کسی که گفته حرمت ظاهری، معناش اینه این ظاهرا همیشه حرام است، به واقع کاری نداریم. اما کسی میگه حرمت واقعی، منظورش اینه که اگه در واقع حرام بود چوب میخوری، در واقع حرام نبود چوب نمیخوری. حکم برده رو واقع، چون با واقعیت شی کار داشت اسمش گذاشت حرمت واقعی. اما اونی که با واقعیت شی کار نداره و شما را موظف میدونه در مرحله ظاهر بد عمل کنید، چه حرمت ظاهری. به حسب ظاهر این عمل بر شما چیه؟ حرام است. لذا اگر شما انجامش بدی و ترکش نکنی چوب میخوری. حالا در واقع چه حرام باشه چی؟ حرام نباشه. اختلاف در تعابیر دیگه. و یحتمل الفرق، و احتمال داده می شود فرق دیگری، به ان القائل بالحرمت ظاهریته، به این که گوینده مر حرمت ظاهریه، کسی که تعبیر به حرمت ظاهریه می آورد، یحتمل احتمال می دهد آن شخص اون قائل، ان یکون الحکمو فل واقعه هیل اباحتو، ولی فل واقعه بنویسید به حسب اصل اولیه در اشیا. کسی که میگه حرمت ظاهریه، معناش اینه که اگرچه واقعیت اشیا به حسب اصل اولیه هلیت میباشد، اما ادله به حسب ظاهر آن را حرام کرده ام، الا ان ادلت الاجتناب ان شبهات، لکن ادله‌ای که اجتناب از شبهات رو بیان میکنن، حرمت ها حرام کردن اون شبهات را ظاهرا، حرام کردن اون شبهات را ظاهرا. اما قائل به حرمت واقعی چی میگه؟ میگه اصل اولیه در اشیا حظر منعه، ادله هم همون واقع رو ذکر کردن. والقائل بالحرمت الواقعیت انما يتمسك في ذلك، یعنی در قول به حرمت، به اصالت الحذر في الاشياء، اصل اولیه میگه در اشیا ممنوعیت، من باب قبح التصرف في ما يختص بالغير، بعدش فیلگو بذاریم به غیر، از منظور از بالغیر خداوند متعال، چون مالک حقیقی چی؟ خداوند متعال هست. یعنی اصل اولیه در اشیا حرمته. چرا؟ چون مالک حقیقی خداونده. تا زمانی که به ما اذن نده، اجازه نده، حق دخل تصرف در مازاد اون چیزی که خدا گفته نداریم. این که ادله کسانی که قائل به چه هستن؟ اصل اولیه در اشیا حرمت. پس این احتمال دوم. طبق این احتمال دوم هم تفاوت ایجاد نشد. چرا؟ چون حرمت ظاهری هم میگه لزوم اجتناب داری، حرمت واقعی هم میگه لزوم اجتناب داری، فقط نگاه ها متفاوت بود. اون کسی که تعبیر حرمت ظاهری آورد، چون میگه اصل اولی در اشیاء اباحه هست، پس این فعل ظاهرا فعلا حرام است، لزوم اجتناب داره. اون کسی هم که گفته حرمت واقعی، میگه چون اصل اولی در اشیاء منع حضره، این ادله هم همون واقع خارجی رو چیکار کردن؟ تثبیت کردن، تقریر کردن، پس لزوم اجتناب داری. درسته که دو تا تعبیر فرق میکنه، اما به خاطر چی هسته؟ دو تا مبنای مختلف هست، اما در نتیجه با هم چی میشن؟ مشترک میشن، هیچ چیز جدید ارائه ندادن که. اما فرق سوم، فرق سوم چی بود آقای کاظمی؟ گفتیم کسی که میگه حرمت ظاهری معناش چیه؟ یعنی این عمل که مشکوک الحکمه حرام هست مطلقا. مطلقا یعنی وظیفه عملیه تو در حال حاضر علا ای حالن ترک اینه، ترک این عملیه هست. نتیجش اینه که اگه تو ترک نکردی، خب یعنی چی؟ با این حکم فعلی مخالفت، چوب میخوری به خاطر مخالفت با این حکم فعلی، فعلی ظاهری. اما کسی که میگه حرمت واقعیه، داره میگه همه چی حول محور واقع، اگه تو ترک نکردی این فعل محتمل و تحریم را مرتکب شدی و در واقع حرام بود چوب میخوری، اما اگه در واقع حرام نبود چوب نمیخوری. پس بهش میگیم حرمت واقعی، یعنی حرمتی که نشأ من الواقع. این میگیم حرمت ظاهری، یعنی حرمتی که ثبت فی الظاهر، تو اختلاف در تعبیر. و یحتمل الفرق، احتمال داده میشود فرق، به ان معنى الحرمت ظاهریته، اون کسی که گفته معنا یعنی اون چیزی که اراده شد مقصود، به این که مقصود از حرمت ظاهریه چیه؟ حرمت الشیء فی الظاهر، با واقع کاری؟ فیعاقب علیه، پس عقاب می شود مکلف بر اون فعل مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ و انکان مباهن فی الواقع، چون یه حکم جدیدی ثابت شد این عمل فعلا حرام است، حالا میخواد واقعیتش حلال باشه میخواد واقعیتش حرام باشه. اما قائل به حرمت واقعی چی میگه؟ قائل به حرمت واقعی میگه تو همیشه چوب نمیخوری. اگه واقعیت این فعل حرام باشه چوب میخوری، چون مخالفت با خداوند متعال صورت گرفته. اما اگه واقعیت این شی حلال باشه من برای چی چوب بخوام بخورم؟ ولی قائل به حرمت الواقعیت یقولو، کسی که قائل به حرمت واقعی هست میگوید به انه لا حرمت ظاهرن اصلا، اصلا حرمتی به عنوان حکم مستقل جدید و تأسیس ثابت نمیشه. همون چیز ما مرحوم شیخ میگفت دیگه، مگه مرحوم شیخ نمیگو این ادله نهایتا حکم ارشادیه؟ وقتی حکم ارشادی داشت یعنی حکم مستقل و جدیدی که به ازای خودش ثواب و عقاب بدیم ثابت نمیشه. لا حرمت از ظاهرن اصلا، فا امکان فی الواقع حرامن استحق یا استحق المعاخذت علیه و الا فلا، و الا یعنی اگه در واقع حرام نباشه این مستحق معاخذه و لیس معناها، معنای حرمت واقعی دقت کنید، معنای حرمت واقعی این نیست که ما میگوییم این شی در واقع حرام است، نه، معنی حرمت واقعی این است که چون حرمت واقعی در اصطلاح اصولی وقتی میگن که حرام است واقعا، یعنی این شی در خارج قطعا حکم اولیه آن حرام است. یه معناش این نیست، معنای این که کسی میگه حرمت واقعی هم حرف ما رو میزنه، میگه ادله ای که میگن اجتناب بر شما لازم هست، این شی بر شما حرام است ممنوع است، معناش اینه که باید حول محور واقعه باشه، واقع رو باید رعایت کنیم، یا واقع حلال است یا واقع حرام است. و لیس معناها، معنای چی؟ حرمت واقعی، ان المشتبه حرام واقعا، بل معناه، معنای این قول انه همانا شأن این است که لیس فیه الا الحرمت الواقعیت على تقدیر ثبوت اون حرمت، اگه حرمت در واقع باشه این شی حرام است. فا این هازا، این فرق، این فرق احد الاقوال للاخبارین فی المسئله الا ما ذکره العلامه الوحید المتقدم فی موضع آخره، که در موضع دیگری از کتابش چی آورده، حیث قال وحید بهبهانی، خودش هم در توضیح حرمت واقعی همین حرف زد. کجا؟ بعد رد خبر تسلیس المتقدم به انه لا یدل على الحظر او وجوب توقف، میگه نه، خبر تسلیس دلالت بر وجوب حظر یا وجوب توقف نداره، چون حکم مولوی نیسته بلکه حکم ارشادیه. بل مقتضاهو ان من ارتکب الشبهه، هر کسی که مرتکب شبهه بشه و اتفق کونها حرامن فی الواقعه، و اتفاق بیفته که اون شبهه در واقع حرام باشه، یهلکو، هلاک میشه، لا مطلقا. یعنی که اینجوری نیست که هر کسی مرتکب شبهه بشه هلاک بشه، چه در واقع حرام باشه چه در واقع حرام نباشه. ایشون هم همه بحث رو برده روی چی؟ واقعیت خارجی. بعد مرحوم شیخ میفرماید، چه وحید بهبهانی میفرماید، و یخ ایشون قبلش میآورد، و یخترو به خاطری ان من الاخباریین من یقول و به هازل من و وعید بهبهانی وقتی که خودش حرفشو میزنه در مورد اخبار تثلیث و اخبار دیگه، میگه نهایت زور این اخبار ارشاد به واقع است، میخواد شما را از اون واقع خارجی حفظ کنه که اگه واقع خارجی حرام بود شما دچار حرام واقعی نشید. بعد آخر میگه به نظر میرسه که همین معنا رو اخباری ها قصد دارن، خود ایشون میگه و یخت رو به خاطری میگه، یعنی تو ذهن من میاد، در نظر من میگذرد، ان من الاخباریین من یقول به هازل معنا. این بیاناتی بود که تا اینجا گذشت. خب دقت کنید، دو مطلب دیگر مرحوم شیخ پی میگیره. مطلب اول، خوب دقت کنید، عبارت پردازی زیاد داره آقای کاظمی خمیازه میکشه ولی بحثش راحته. مطلب اولی که میگه، مرحوم شیخ میگه به نظر من این قائل، یعنی وحید بهبهانی و کسی که میگه چی حرمت واقعی، میگه این قائل همه تکیه گاهش همون حرفایی که ما در گذشته زدیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم اخبار داله بر احتیاط، اخبار داله بر توقف مولوی نیستن، ارشادی هستن، نظیر اوامر چی هستن؟ اطباء هستن. اینها ارشاد میکنن، همه نگاهشون به واقع خارجی است، خودشان در صدد اثبات مطلب جدیدی نیستن، حکم تأسیسی و مولوی نیست. خب بگه فقط یه تفاوت با ما دارن، ما احتیاط و مستحب میدونستیم، اینا واجب میدونن. چرا؟ چون ما اونجا گفته بودیم که اگر احتمال عقاب اخروی در کار باشد احتیاط لازم است، اما چون قبح عقاب بلا بیان جاری میکردیم احتیاط رو واجب نمیدونیم، میگفتیم نهایتا ضرر دنیاوی دارد. این قائل احتیاط رو لازم میدونه. چرا احتیاط رو لازم میدونه؟ به خاطر اینکه میگه این ادله دلالت دارد بر اینکه احتمال عقاب اخروی وجود داره، اگه واقع حرام باشه تو چوب میخوره. فقط تفاوت ما در همینه. پس مطلب مرحوم شیخ دو تا نکته، یک، کسی که میگه حرمت واقعی، و کسی که مثل وحید بهبهانی عبارت اخباری ها رو اینجوری معنا میکنه که منظور از حرمت واقعی این است که اگر در واقع این شی حرام باشه چوب میخوری، اما اگر در واقع حرام نباشه چوب نمیخوری، تمام تکیه گاهش رو همون چیزی که ما گفتیم، یعنی او هم مثل ما اوامر را ارشادی میداند نه مولوی. اما در یه جهت با هم تفاوت داریم، اینها در چنین مواردی احتیاط و واجب میدونن، چون میگن احتمال عقاب اخروی هست، ما هم قبول داشتیم اگه احتمال عقاب اخروی باشه احتیاط چه؟ واجب است. اما ما احتمال عقاب اخروی نمیدادیم، چون میگفتیم که اگه در واقع حرام باشه و خدا بخواد اینه چوب بزنه، این میشه عقاب بلا بیان، و با وجود قاعده عقلی عقاب بلا بیان در چنین مواردی حتی احتمال عقاب اخروی احتمالش هم وجود نداره. بعد میری مطلب دیگه میگه که اصل بحث مربوط نیست. اون اینه که اگر شما در محتمل و تحریم ترک کردید و از قضا در واقع این چی بوده؟ حرام نبوده. شما ترک کردی اما در واقع حرام نبوده. اینو در اصطلاح گفتیم انقیاد. آیا بهش ثواب میدیم یا نمیدیم؟ از اون طرفش اگر شما محتمل التحریم و مرتکب شدی در واقع حرام نبوده، اینو در اصطلاحش گفتیم تجری، آیا عقاب میشه یا نمیشه؟ قسمت اول مرحوم شیخ قبول میکنه، میگه انقیاد به نظر ما اگرچه حسن فعلی نداشته باشه اما حسن فاعلی داره، فاعلشو محض میکنیم، میگم احسنتم، کار خوبی کردی، در پیشگاه الهی احتیاط کردی، رعایت کردی، ما هم قبول داریم، حسن احتیاط محضش میکنیم، شارع میتونه بهش ثواب بده به خاطر عملی که انجام داده. اما از اون طرف میگه اما اگه تجربی بود، یعنی مرتکب شد و از قضا حرامم از کار در نیامد، کتکش بزنیم؟ بگیم خودت جرأت نشون دادی در مقابل مولا؟ مرحوم شیخ میگه ما گنده تر از ایناشو گفتیم عقاب نداره. طرف میدونه خمر حرامه، یقین داره، احتمال میده که این مایه چی باشه؟ خمر روشه و اینو میخوره و از قضا خمر از کار در نمیاد، تجریه دیگه، این عقاب نمیشه، این که به طریق اولا عقاب نمیشه. مضاف بر این که موضوع عقاب چیه؟ مخالفت با خداوند متعال. وقتی ما این عوامر ارشادی گرفتیم، تأسیسی نگرفتیم، الان این کاری که انجام داده مخالفت صورت گرفته. موضوع عقاب مخالفته و موضوع عقاب که مخالفت باشه محقق نشه. آره، یا به دارون مارون بگیم. بعد دو تا مطلبه که مطلب اول دو تا نکته رو ذکر میکنم. ولعل هذا القائل، قائل منظور چیه؟ قائل به حرمت واقعیه به همین معنایی که وحید بهبهانی گفت. یعنی منظورش چی باشه کاظم از حرمت واقعیه؟ یعنی اگر شی در واقع حرام بود عقاب داره، اما اگر در واقع حرام نبود عقاب نداره. به تعبیر دیگر عوامر احتیاط بیانگر مطلب جدیدی نیستن، ارشاد میکنن به واقعیت خارجیه. لعل هذا القائل اعتمد فی ذلک، در این قول، قول به حرمت واقعیه، گویا این قائل اعتماد کرده است در این قول به حرمت واقعیه علی ما ذکرنا سابقا، بر اون چیزی که ما در گذشته ذکر کردیم. چی ذکر کردیم؟ من ان الامر العقلیه و النقلیه بالاحتیاطه، بعدش ویرگول میخواد، للارشاد، من قبیل اوامر طبیب. امر به احتیاط، چه امر نقلی یعنی روایات موجود و چه امر عقلی یعنی استدلال عقلی، همه اینها برای ارشاده، مثل اوامر طبیب. بعد از اوامر طبیب باز ویرگول میخواد، لا یترتب، صفت برای ارشاده. یعنی چه برای ارشاده؟ یعنی لا یترتب علی موافقتها، موافقت اون اوامر و مخالفتها اون اوامر، ادا ما یترتب علی نفس الفعل المأمور به او ترکهی لو لم یکن امر. هر چی که مترتب میشه بر واقعیت خارجی است، بر انجام دادن و انجام ندادن است، ولو این که امری هم از جانب شارع نبوده باشه. قبلا خوندیم دیگه، امر ارشادی هیچ چیز جدیدی را حادث نمی کنم. حتی اگه امرم نبود، من احتیاط می کردم، از هلاکت رهایی پیدا می کردم. اگر احتیاط نمی کردم دوچار هلاکت می شدم. می خواد امری باشه، می خواد امری، بله، در یه جهت با هم تفاوت داریم. نعم، ارشاد بنابر نظر این بنده خدا لازمه. چرا؟ چون احتمال عقاب اخروی رو میده، اما در نظر ما اولویت بود، چون ما با اجرای دفع قبح عقاب بلا بیان دیگه احتمال عقاب اخروی رو نمیدیم. نعم، الارشادو علامت به هذا الشخص علی وجه لزوم، ولی علی وجه لزوم علامت بده منوسید، چون که او میگوید اگر در واقع حرام باشد و مکلف مرتکب شود، بلگور عقاب می شود و در گذشته مطرح شد که در صورت احتمال عقاب اخروی احتیاط لازم است. کما فی بعض اوامر طبیب. خب درست اوامر طبیب ارشادیه، اما در بعضی موارد ارشادش یه لازمه. مثلا کجا ارشاد لازمه؟ یه مرض متنابهی باشه که او توصیه کنه این دارو رو بخور. خب در اینجا مرض متنابهه، جان انسان در خطره، حفظ نفس چیه؟ واجبه. در نتیجه خوردن اون دارو چیه؟ واجبه. اینو بعدا یادداشت کنه. لال الاولویت احتیاط بشه لزومه، نه اولویت. کما اختاره القائلون بالبراءته، این کما برای کجاست؟ اولویت. همچنان که اختیار کردن این ارشاد اولویت را قائلین به براءت، بالای کما اختاره او علامت بزنید بنویسید زیرا، همانطور که گذشت، زیرا همانطور که گذشت قائلین به براءت میگویند با جاری شدن قبح عقاب بلا بیان در چنین مواردی احتمال عقاب برداشته می شود، لذا دلیلی بر لزوم احتیاط وجود ندارد. دلیلی بر لزوم احتیاط وجود ندارد. خب دقت کنید، این حرفا تکراریه، زاویه شواز شده. قبلا آقای کاظمی دقت کنید با من باشین، ما دو مطلب داشتیم قبلا، یکی احتیاط کردن یعنی عمل خارجی، یکی امر به احتیاط، درسته؟ الان مطلب تا اینجا در مورد امر به احتیاط بود، گفتیم امر به احتیاط ارشادیه، تأسیسی نیست، لا یترتب على موافقتها و مخالفتها ما ادا علی الفعل. امر به احتیاط چون ارشادی مولوی نیست، خودش ثواب و عقاب مستقل در هر چی هست از آن واقع خارجی است. حالا تا اینجا در مورد امر به احتیاط، اینجا در مورد خود احتیاطه. خود احتیاط چیه؟ آدمی که احتیاط میکنه بر خود احتیاطش ثواب و عقاب مستقل بهش میدیم، اون بعدم میاد. اما حرف قبلیه، این همین رو قبلا داشتیم دیگه، بر خود احتیاط به ما هو احتیاط که ما ازش تعبیر می‌کردیم به چیز ذات احتیاط، بر خود احتیاط به ما هو احتیاط یعنی ذات احتیاط هیچی مترتب نمیشه مگر اون واقعیت خارجی. یعنی چی؟ یعنی کسی که احتیاط میکند و محتمل تحریم را ترک میکند، اگر هلاکتی باشه او از هلاکت نجات پیدا می‌کند. بعد میگه بله، همونجوری قبلا گفتیم میتونیم بخاطر انقیاد بهش بگیم ثواب بهش بدیم، این همین رو داشتیم قبلا. اما ما یترتب علی نفس الاحتیاط، زیر نفس الاحتیاط می‌نویسیم ای ذات احتیاط بدون لحاظ امر شارع. تا حالا میگفتیم برای امر شارع چی مترتب میشه، گفتیم هیچ، ارشادیه. حالا خود احتیاط کردن چی؟ ای ما یترتب، عبارت کتاب داشته باشه، اما ما یترتب و علی نفس الاحتیاط، اما چیزی که مترتب میشه بر خود احتیاط کردن، فلیس اون ما یترتب الا تخلص عن الهلاك المحتمل فعل، فقط نهایتا رهایی پیدا میکند از اون هلاکتی که در فعل هست، اگه هلاکت باشه، یعنی در واقع حرام باشه. نه بله، میتونیم به کسی که احتیاط میکنه از باب انقیاد چکار کنیم؟ ثواب بدیم، مدحش کنیم. نه فاعلهو، انجام دهنده اون احتیاط، یستحق المدح، مستحق مدح است، من حیث و ترکهی، از جهت ترک اون محتمل و تحریم. چرا ترکش کرد؟ لما یحتمل ان یکون ترکه مطلوبا عند المولا، به خاطر اینکه میگفت ترکش مطلوب در نظر مولا هست، ففیه نوع من الانقیاد، این نحوه انقیاد درش وجود داره، و یستحق علیه و مستحق میشه بر اون انقیاد المدح و الثواب. اما اگر بخواد ترک نکنه چی؟ با اینکه احتمال میده این حرام باشه انجامش میده، آیا میشه تجری؟ اقابش کنیم؟ نه، ما بالاتر از اینا رو گفتیم اقاب نمیشه، جایی که یقین داره این حرام هست، با اینکه یقین داره این حرامه، نه بگه احتمال بدم خمرا، نه این لیوان یقین داره خمره اما جعل مرکب داره، بعدا میبینه چه؟ آبه، گفتیم اقاب نمیشه، چون وچی برای اقاب وجود نداره که، موضوع اقاب مخالفت با خداوند متعاله. ما این عوامر که ارشادی دونستیم، واقعیت خارجی هم که آب از کار در اومد، چرا قابش کنیم؟ یه نفر میگه که امام میگه وقتی انقیاد ثواب داره، خب تجلی هم عقاب داره، و همیشه میگه بین این دوتا یک ملازمه وجود نداره. و اما ترک احتیاط فلیس فیه الا تجری، پس نمی باشد در اون ترک احتیاط مگر تجری به ارتکاب ما یحتمل ان یکون مبغوزا لل مولا، ولا دلیل علی حرمت تجری علی هذا الوجه، به این مقدار همین که احتمال میده که این مخالفت با مولا بشه ما بگیم عقاب میشه، دلیل نیست که، و استحقاق العقاب علیه، و اینو بگیم مستحق عقابه. بل عرفت فی مسئله حجیت العلم، اول جلد چی؟ اول المناقشه فی حرمت التجری بما هو اعظم من ذلک، ما مناقشه کردیم در حرام بودن تجری به چیزی که در مورد چیزی که خیلی گنده تر از این چیزا بود، بالای مشاره الی ذلک میسین تجری به ترک احتیاط، به چیزی که اون بزرگتر بود از تجری به ترک احتیاط، مشاره الی ذلک تجری به ترک احتیاط. مثل چی؟ که ان یکون الشیء مقتوع الحرمت بالجهل المرکب، یه شیئی رو یقین داشت که حرامه 100%، اما جهل مرکب داشت در واقع حرام نبود، مثل یک لیوانی که یقین داشت که خمره با این حال خورد اما آب از کار در اومد. ولا یلزمو جواب سوال مقدره، یه نفر میگه وقتی شما میگید بر انقیاد مدح داره ثواب داره، خب مقابلش هم تجری رو باید بگی چی داره؟ ذم داره و عقاب داره، ملازمه نیست بین اینها دیگه. ولا یلزم من تسلیم استحقاق الثواب علی الانقیاد به فعل الاحتیاط، بر انقیاد به واسطه انجام دادن احتیاط چی لا یلزم؟ استحقاق العقاب به ترک الاحتیاط و تجری بالاقدام علی ما یحتمل کنه چی؟ مبغوز دارن، به این که اقدام کند انجام بدهد چیزی را که احتمال میدهد اون مبغوز خداوند متعال باشد. آخر بالای لا یلزمو علامت بزنیم سید، زیرا موضوع عقاب مخالفت مولا هست، و در ما نحن فی مخالفتی محقق نشده است. لذا قبح فاعلی وجود ندارد. قبح فاعلی وجود ندارد، چون که ثواب و عقاب برای چی فعل دیگه، بلکه نهایتاً قبح فاعلی وجود دارد. و قبح فاعلی نهایتاً ذم را ثابت می نماید نه عقاب را. بالا بل جهل مرکب علامت بزنید، بالا اون قید توضیح بدم، گفتم بل جهل مرکب میسید، یعنی اگرچه در واقع حرام نیست ولی او یقین به حرمت دارد، مثلا مایه ای که در واقع آب می باشد ولی او یقین دارد که خمر می باشد، ولی با این وجود آن را بنوشد، بالای ولایل زمو علامت بزنه، اونجا ولایل زمو قبلی همونجا بود، اون قبلی میتونه ببرید آخرش علامت بزنیم، اونجا که گفته به ساب استحقاق العقاب اونجا میتونه علامت بزنیم، ولایل زمو علامت بزنیم. این عبارت جواب سؤال مقدر است. و آن این که اگر کسی بگوید زمانی که در جانب احتیاط کردن و انقیاد مدح و ثواب را پذیرفته اید، اگر کسی بگوید زمانی که در جانب احتیاط و انقیاد مدح و ثواب را پذیرفته اید، باید در جانب تجری نیز ذم و عقاب را بپذیرید. مثلا مصنف در پاسخ می‌فرماید هیچ ملازمه ای بین این دو مطلب نمی باشد. و موضوع دو مطلب متفاوت است. نقطه، موضوع در انقیاد انجام عمل محبوب عند الله می باشد که در ما نحن فی وجود دارد. چرا وجود دارد کاظمی؟ چون قطعا مولا ترک محتمل و تحریم را دوست دارد. درسته؟ موضوع انقیاد عمل محبوب در نزد خداست. خب با احتیاط قطعا محبوبه. ما قبلا گفتیم که احتیاط علا کل حال چی؟ حسنان. لذا مدح و ثواب را در پی دارد. ولی موضوع در تجری مخالفت مولا می باشد. و در ما نحن فی مخالفتی صورت نگرفته است. لذا عقابی را در پی ندارد و نهایتاً از باب قبح فاعلی مستحق ذم می باشد. عبارت کتاب و سیأتی تتمت و توضیح ذالک به شبهت المأثورته. میگه به زودی ما یه تکمله برای مطلب ذکر میکنیم در شبه المأثوره انشاءالله تعالی. یه بار تنبیه چهارم رو با هم مرور کنیم. تنبیه چهارم، اولین مطلب این بود که معروف و رائج در کتب اصولی این است که اخباری ها قائل به احتیاط می باشند در مقابل اصولیون که قائل به مراعت می باشند. اما وحید بهبهانی به اخباری ها چهار مذهب را اسناد داده است: احتیاط، توقف، حرمت ظاهری، حرمت واقعی. این اصل مطلب، اولی مطلب. مطلب دوم این بود که شاید این چهار تعبیر اختلاف لفظی باشد، بار معنوی مستقل و جداگانه بر هر کدام بار نشود. دلیل این اختلاف تعبیر به خاطر اون دلیلی است که مستدل به آن مراجعه کرده است. بعضی از روایات تعبیر به احتیاط دارن، بعضی از روایات تعبیر به توقف داشتن، بعضی از روایات به گونه ای بود که حکم را به حسب ظاهر ثابت میکرد، یعنی علا ای حالن موظف میدونست که وظیفه فعلی شما این است. بعضی از روایات هم بحث رو میبرد رو واقع، میگو حلاق نشی من حیث لا یعلم. مطلب سوم این بود که به نظر بین احتیال و توقف به لحاظ مستاق تفاوت وجود داره، چون توقف از جهتی اعم است، شامل مواردی میشه که احتیاط ممکن نیست، از طرفی هم احتیاط اعم است، چون هم در شبهات وجوبیه جاری میشه هم در شبهات چی؟ تحریمیه، به خلاف توقف که فقط در شبهات چی؟ تحریمیه. مطلب چهارم تفاوت بین حرمت واقعی و حرمت ظاهری بود که مرحوم شیخ سه فرق و سه نگاه در مورد تعبیر به حرمت واقعی و تعبیر به حرمت ظاهری چرا کردن؟ آورده بودن. بعد از اینکه این سه نگاه رو ذکر میکنه، مطلب پنجم این که به نظر ما همین نگاه آخر حرف خوبیه. کسی که میگه حرمت واقعیه، منظورش این نیست که این فعل در واقع حرام است، منظورش اینه که شما باید واقع رو رعایت کنی. اگه واقع حرام باشه دچار حرام شدی، اگه واقع حرام نباشه دچار حرام نشدی. بعد مطلب ششم گفت ما هم همین حرفا رو زدیم، ما هم گفتیم این ادله حول محور چه واقع است، ارشادی است، و در پایان فقط تفاوتش در اینه که اونا میگن رعایت واقع لازم است، ما میگیم رعایت واقع چیه؟ مستحب است، اولویت دارد، حسن است. چرا؟ چون اونا میگن که اگه در واقع حرام باشه عقاب میشی، ما میگیم به خاطر جاری شدن قبح عقاب بلا بیان عقاب نمیشی. مطلب هفتم این بود که در مانحنفی با انجام احتیاط انقیاد صورت میگیره، با ترک احتیاط تجری صورت میگیره. انقیاد ثواب داره، مهده داره، چون موضوعش عمل محبوب اندر مولاست، اما تجری زم داره اما عقاب نداره، چون موضوع عقاب مخالفت با مولاست و فرضاً مخالفتی محقق نشده است، اما موضوع زم قبح فاعلی است و قطعاً این جرأت کاشف از قبح فاعلی طرف. قبح فاعلی یعنی چی؟ سوء سریره. قبح فاعلی یعنی کسی که یقین داره این مایه خمره، کسی که احتمال میده که این حرام باشه، اصلا به مولا کاری نداره، نمیتونیم بگیم مخالفت کرده، اما اینقدر میتونیم بگیم که عجب آدمی، یا حالا یکم توقف میکردی، یه قضیه رو بالا پای میده تا بهش گفتی که انجام بده. اما یکی مثل مرحوم شهید اول شهید ثانی که در حق الماره میگن اگر چه ادله هم داریم جایزه، اما احتیاط بشه بهتره، این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اون حسن فاعلیه، در مقابل اینکه کسی بگه که احتمال داره حرام باشه اما دیگه وقتی دلیلی نداریم انجامش بدیم دیگه، این میشه چی؟ قبح فاعلی. این تنبیه چهارم که مرحوم شیخ در نتیجه تنبیه چهارم باز هم اثبات کرد ادله ای که امر میکنن به احتیاط، امرشون ارشادی است، همه واقعیت برای اون خارج است، لذا امر تأسیسی و مطلب جدید و به اثبات اونی که محط بحث بود حرمت واقعی بود. چون اگر ما اوامر مولوی بگیریم میشه حکم مستقل، حکم جدید تأسیسی و ظهور در حرمت ظاهری یا ظهور در حرمت واقعی داشت، این کارو دشوار میشه. ما مولوی امرش بازم اثبات کرد، نه اونی هم که میگه حرمت واقعی نمیخواد بگین ادله مولوی است در حکم جدید، نه این مرد واقع خارجی است، لذا اونا هم حرف ما رو میگن ارشادی هسته. در نتیجه وقتی اینا ارشادی شدن مولوی نشدن، تاب مقاومت و معارضه با ادله قائلی با براعت رو ندارن، اصل براعت چی میشه؟ ثابت، تقویت و تثبیت میشه.
ندارن دیگه
اونا
ندارن،
اونا ندارن،
ما
فرق نداره، ما هم نداریم،
ما هم براعت رو فعلی میگیم دیگه.
خب خب اونا به احتیاط کن فعلی میدونن که
نه اونا اصلا میگن ما اصلا فعلا فعلا کار
کنم حرام واقعی انجام میدونم همون میشه که وظیفه میشه فعلی دی وظیفه فعلی اگه من به فعلی میاد احتیاط به عنوان فعلی میشه دیگه حکم ظاهری فعلی ما تنها و فرق داره احتمال نگاه ها فرق داره نمیخوام بگم که فارغیت 100 درصد یختم رو فرق یختم خود احتمال آبکیه همه تیه تنبیه اینه که آنها هم که حرف حرمت ظاهری رو وسط میکشن یا حرف حرمت واقعی رو وسط میکشن اونها هم همه نظرشون رو واقع خارجی است منظورشان از حرمت واقعی این نیست که این اوامر مولوی بوده و حکم مستقل جدیدی را برای موضوع جدیدی ثابت میکنن چون اگه اینجوری بخواد بشه با ادله براعتشون الاصل و دلیل حیث و لا دلیل هم ما بخواه بگیم اینا هم ارشادی رو میدن اینا هم دلیل مستقل جدید ثابت نمیکنن الخامسو انشاءالله با جلسه فردا و الحمدلله رب العالمین.